أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. این جمله که فرمود خلقکم من نفس واحدتین، بعد فرمود و بث منهما رجالا كثيرا ونساء، مسائلی را به همراه دارد که در طی چند فصل مطرح می شود و بعضی ها مطرح شده است. مبحث اول و فصل اول این بود که آیا قبل از انسان انسانهای دیگری بودن یا نه؟ عمر انسان به چند قرن میرسد؟ در اونجا تا حدودی روشن شد که نسل فعلی به آدم و حوا علیهم السلام میرسند که قرون متعددی دارد، شاید به 70 قرن به مانند آن برسد. ولی اگر چنونچه کشفیاتی و فسیل‌هایی نشان میدهد که انسان‌هایی در طی میلیون‌ها سال قبل زندگی می‌کردند، این هیچ منافاتی با این آیه ندارد، برای اینکه قرآن نفی نکرده که قبل از آدم انسان‌هایی خلق نشده باشند، بلکه ظاهر کریمه اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بعضی ها استظهار کردند که چون قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه انسان های در زمین زندگی کردند و اهل افساد و سفک دماء بودند، فرشتگان از اون وضع با خبر بودند، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. بر فرضم این آیه ظهور نداشته باشد، قرآن نفی نکرده که قبل از انسان آدم کسی خلق نشده و روایات هم اثبات کرده است. قهرن روایات مخالف قرآن نیست و در این زمینه می شود معتبر. روایات هست که می گوید قبل از انسان و قبل از آدم خداوند انسانهای فراوانی را خلق کرده است. پس اون کشفیات و فسیلها و امثال ذلک، این هیچ سندی علیه ظاهر دینی نیست، که این بحثش در فصل اول گذشت. فصل دوم این بود که این نسل موجود، انسان‌های موجود، آیا به یک زن و شوهر به نام آدم و حوا علیهم السلام منتهی می‌شوند یا به چند پدر و مادر؟ در این فصل دو مبحث است. یک مبحث این است که انسان‌هایی که موجودند آیا به یک پدر و یک مادر ختم می‌شوند یا به 4 پدر و 4 مادر ختم می‌شوند یا به پدرها و مادرهای فراوان؟ اونها که می‌گویند تمام انسان‌ها به یک پدر و مادر یعنی آدم و حوا علیهم السلام منتهی می‌شوند، به استناد همین ظواهر دینی است. اونها که می‌گویند انسان‌ها به 4 پدر و مادر ختم می‌شوند و مانند آن، به استناد این 4 رنگ اصلی که در انسان‌ها مشهود است، بعضی سفید پوستن، بعضی سیاه پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سرخ پوستن و مانند آن، فکر کردن که اینها هر کدام یک نژاد و نسل خاصی هستند که به پدر و مادر مخصوص منتهی می شوند. دیگران می گویند نه، پدرها به مادرهای فراوانی مخلوق الهی بودند که از اون آبا و امهات فراوان فرزندان فراوانی متکون شدن و این جوامع بشری به پدرها و مادرهای زیادی منتهی شود، نه به یکی نه به 4 تا. این مبحث اول. مبحث دوم این است که به هر تقدیر چه اینکه این نسل فعلی به یک پدر و مادر ختم شده باشد یا به چهار پدر و مادر ختم شده باشد یا به پدر و مادرهای فراوان ختم شده باشد، آیا این انسان اولی از خاک و گل و امثال ذلک خلق شده است یا از یک حیوانی در اثر تحول و تطور انواع ظهور پیدا کرده است و اون هم که از حیوان ظهور کرده باشد یا بلا واسطه است یا معل واسطه؟ فرضیه داروین این بود که حیوان ها در اثر تطور و تکامل به صورت بوزینه در آمدن، بوزینه در اثر تطور و تکامل به صورت انسان ظهور کرده است، متکون شده است. دیگران میگویند نه، انسان های فعلی به یک آدم و مادر یا به چند آدم و پدر و مادر ختم می شوند، ولی این انسان هایی که مسئولن به آدم و حوا منتهی می شوند که آدم و حوا علیهم السلام فرزندان انسان های غیر مسئولن، انسان هایی که مجهز به اندیشه های عقلی نبودن. این انسان هایی که در حد تفکر حیوانی می اندیشیدن، به جهاز تعقل مجهز و مسلح نبودن، کم کم از بین اینها دو نفر متولد شدن که اینها به جهاز عقل مجهز و مسلح شدن، یکی آدم بود و دیگری حوا، که آدم و حوا هم فرزند پدران و مادران قبلی هن، منتها اونها به جهاز عقل و اندیشه مسلح نبودن، لذا نبوتی نداشتن، رسالتی نداشتن، تکلیفی نداشتن. و آدم و حوا علیهم السلام چون دارای عقل و اندیشه عقلی بودن مکلف بودند و نبوت و رسالت از اینجا شروع شد. و اون انسان های غیر مسئول کم کم با چند واسطه به حیوان ها می رسن که حیوان ها در اثر تطور و تکامل به صورت انسان های غیر مسئول در آمدن و انسان های غیر مسئول در طی زمان های کوتاه و یا دراز و مانند آن با زاد و ولد فراوان انسان مسئول و کاملی را به بار آورد. خب پس دو مبحث است، در هر مبحثی هم سه قول است. مبحث اول این است که این نسل موجود به یک پدر و مادر ختم می شود یا به چهار پدر و مادر ختم می شود در اثر اختلافات نژاد چهارگانه، یا به چندین پدر و مادر ختم می شود نه چهار تا. این آرای سگانه در مبحث اول. مبحث دوم در طول است نه در عرض. انسان هایی که از پدر و مادر خلق شدن، اون پدر و مادر یا از خاک خلق شدن یا محصول تطورات بوزینن یا فرزندان انسان‌های غیر مسئول و غیر مجهز به عقل و اندیشه‌اند که اون انسان‌های غیر متعهد و غیر مسئول فرزندان انسان‌های ضعیف‌تر تا به افراد حیوانی برسن که اون حیوانات اولیه در اثر تطور به صورت انسان‌های ضعیف در آمدن. این انسان‌های ضعیف در اثر تطور کم کم منشأ پیدایش انسان‌های عاقل شده. پس دو مبحث است، در هر مبحثی هم سه قول. اون هم در خلال اون بحث اشاره شد که یکی از آراء و اقوال ششگانه در مسئله همین رو باید تأیید کند که این نسل فعلی هر که در روی زمین هست به آدم و حوا میرسد. یکی از اقوال ششگانه در مسئله همین است که این نسل فعلی هر که هست به آدم و حوا میرسد. اما بعضی از اون اقوال دیگر این بود که اون انسان‌هایی که قبل از آدم خلق شدن نسلشون منقرض نشد، از اونها آدم و حوا ظهور کردن، بعدن کم کم فرزندان آدم و حوا عالمگیر شدن، اونها به تدریج منقرض شدن. مثلا حالا این آراء ششگانه در هر مبحث سه نظر هست. البته ممکن است انظار فراوان دیگری در هر کدام از این دو مبحث طرح بشود، ولی اون آراء رئیس این شش رأی است. مطلب دیگران است که هیچ کدام از اینها ضروری دین نیست، چون درک خیلی از اینها برای فضلا و طلاب تحصیل کرده نظری است، چه رسد به دریافت پاسخ و چه رسد به بدیهی بودن پاسخ. ضروری دین یعنی چیزی که به صورت مسلم قطعی صاحب شریعت او را فرموده که هیچ تردیدی در او نیست، مثل که نماز واجب است، روزه واجب است، زکات واجب است، حج واجب است، خمس واجب است، نماز صبح دو رکعت است، نماز ظهر چهار رکعت است، اینها هیچ تردید درش نیست، اینها به صورت قطعی از صاحب شریعت رسیده است. از مجموع قرآن و سنت اطرت طاهر علیه السلام رسیده است که خمر حرام است، قمار حرام است، خنزیر حرام است، دم حرام است، غیبت حرام است، دروغ حرام است، اینا رسیده. اینا رو میگن ضروری، که هیچ مسلمانی در اینا شک ندارد. اینها جزء ضروریات دین است. در عبادات ضروریات دین کم نیست، در صحت و فساد ضروریات دین کم نیست، در بطلان و صحت ضروریات دین کم نیست، در حرمت و حلیت ضروریات دین کم نیست، در طهارت و نجاست ضروریات دین کم نیست، در وجوب و حرمت و مانند آن ضروریات دین کم نیست. در هر رشته ای بعضی از مسائل به صورت روشن از صاحب شریعت رسیده است. یعنی الان اگر بیش از 1 میلیارد مسلمان در روی زمین زندگی میکنن، برای اینها مسلم است که صاحب شریعت نماز را واجب کرده، دروغ را حرام کرده، خیانت را حرام کرده، تهمت را حرام کرده به مانند آن، و ده ها حکم فقهی دیگر که بعضی به طهارت و نجاست برمیگرده، بعضی به حلیت و حرمت برمیگرده، بعضی به صحت و فساد برمیگرده، بعضی به وجوب و اباحه برمیگرده و مانند آن. اما این گونه از مسائل که خیلی از درس خوانده ها اصلا سوال برای اونها مطرح نشد و بعد از طرح سوال انسان تازه به زحمت باید اصل مطلب را در ذهن اینها ترسیم بکند فضلاً از جواب، این دیگه نمیتونه ضروری دین باشه. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه بعد از طرح این مسائل میفرماید به این که اون چه که در این زمینه ارائه شده است یه مسیر مستقیم و هسته مرکزی اعتدال است یک تفریط است به یک افراد. تفریط آن است که بگوین نسل موجود بشر به چندین پدر و مادر ختم می شود، حالا یا به چهار پدر و مادر یا به بیش از چهار پدر و مادر. این تفریط در مسئله است. افراط در مسئله آن است که کسی بگوید اگر کسی قائل نشد که نسل فعلی به آدم و حوا علیهم السلام ختم می شود و گفت غیر از آدم و حوا انسان‌های دیگری را هم خدا خلق کرد، این کافر است. تکفیر قول به این که در قبال آدم و حوا علیهم السلام کسان دیگری را هم خدا خلق کرده، اون هم منشأ پیدایش افراد دیگر شدن، اون می شود افراد، اون قول اول می شود تفرید، و اون حسه مرکزی اعتدال آن است که انسان بگوید گرچه قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه ممکن است انسان‌های فراوانی خلق شده باشند، چون که قرآن نفی نکرده و روایات اثبات کرده، ولی نسل فعلی بشر که روی زمین زندگی میکنن با آدم و حوا ختم میشن، همه دارای یک پدر و یک مادر. این دیگه انسان ضروری دیگه نیست، اگر چون که انسان خودش رو بشناسه خدا خودش یقینا میشناسه، آیات آفاقی رو بشناسه خدا رو میشناسه، یک فرد رو بشناسه میشناسه، دو فرد بشناسه خدا رو بشناسه، هیچ کدام از اینها منافی با قدرت حق نیست. اونایی هم که میخوان بگوین انسان‌ها منسون‌های متعددی بودن، این میخوان مسئله رو با علمیت و با پیشرفت‌های علمی هماهنگ کنن، نه اینکه بخواهن از قدرت خدا بکاهن. منتها انسان نباید علم زده باشه با دید علمی به خدمت قرآن بره، این چنین نیست. باید ببینه ظواهر قرآن چه میگوید، منتها چراغ دستش باشه، عاقل باشه، حکیم باشه، فقیه باشه، اصولی باشه، عالم باشه. اما همه این علوم یاد شده به منزله چراغ شریعت و دین است. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که علومی که انسان دارد اینها مصباح شریعت، نه میزان شریعت، نه اینکه اینها به منزله ترازو باشن. ما ظواهر کتاب و سنت را با این ترازوی علوم بشری بسنجیم، هرچی با اینها مطابق شد بگیم حق است، و هرچی مطابق نیامد معاذالله بگیم باطل است. این چنین نیست. بنابراین تعلیم می کند، نه اینکه وحی بشود فرع و عقل بشر بشود اصل، که صحت و سقم رهاورد انبیا را با ترازوی علوم بشری ما تشخیص بدیم که هرچی را عقل فهمید بپذیره، نفهمید رد کنه. عقل خیلی از چیزها را می فهمه، یک بحث، خیلی از چیزها را میفهمه که باطل است، دو بحث، و بسیاری از چیزهاست که عقل نمیفهمه، لست و ادری است. اینجا باید بپذیره تعبدن، چون خود این تسلیس را عقل به عهده دارد، میگوید خیلی از جزئیات است که من ابزار تشخیص ندارم، من تا این اندازه می توانم بفهمم که روح هیچگاه نمی میرد و عقاید و اخلاق و خاطرات برای همیشه با روح است و انسان که مرد یا معذب است یا منعم و یقیناً بعد از مرگ خبری هست و بعضی از مسائلی در همین سطح، اما قبر چیست، برزخ چگونه سوال میشه و صدها مسائل برزخی، کیفیت سوال، کیفیت آمدن ملائکه، کیفیت پاسخ دادن، نحوه تنعیم، نحوه تعذیب، نحوه روزت من ریاض الجنه بودن، نحوه حفرت من حفر النیران بودن و ده ها مسائل برزخ است که اصلا عقل راه نداره و می فهمد که نمی فهمد، چون عقل است. چون می فهمد که نمی فهمد میگه من راهنما می خواهم. لذا مرحوم ملا علی نوری حکیمی بزرگوار رضوان الله علیه می فهمد این فرض ندارد که یک فیلسوف الهی بگوید چون من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم که خیلی از چیزها در جهان است که برای من لازم است و من نمیشناسم و خیلی از مسائل است که از مرگ به بعد من در پیش دارم و نمیدانم، یه راهنما میخوام، چون ضرورت نیاز به وحی و شریعت و نبوت را عقل اثبات میکند. اونگاه همین عقلی که مثل یک مسافر عاقل میفهمد که نمیداند، میفهمد که راه را نمیداند، یک همین عقلی که مثل یک مسافر عاقل است میفهمد که راهی در پیش دارد ولی راه بلد ندارد، میگه من راهنما میخواهم. اگر یک راهنما آمده دارد او رو راهنمایی میکند، بگد که نه، من اینجا نمیفهمم که پایان این خیابان و اون برزن و این کوی و اون کوچه کجاست، من نمیام. این نمیتواند بگوید، چون خود این مسافر عاقل گفت من راهنما میخوام. یا آقا آمده گفته من راهنمای شما، این مسافر عاقلم با معیارهای عقلی تشخیص داد که او راست میگه، هم بلد است و هم راست میگه و امین است، دیگه ممکن نیست حرف او رو گوش نده. فیلسوفی حرفش اینه، میگوید من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم که صدها مسائلی در پیش دارم که برای من مجهول است، کسی باید بیاید که مرا راهنمایی بکند و نشانهاش هم این باید باشد کاری بکنه که هیچ کی نمیتونه بکنه، یعنی اعجاز. بعد یه بزرگواری آمده گفته من پیامبرم، عقل اون معیاری را که داشت دید در این شخص هست، مدعی هست، امین هست، صادق هست، معجزه آورده، همه خصوصیات راه بلد در او هست، در پیشگاه او سر می ساید، در حضور او خاضع است، می گوید آمنا و صدقنا. دیگه ممکن نیست یه فیلسوفی متشرع نباشد. حرف این بزرگ حکیم الهی اینه. خیلی از مسائل است که عقل می فهمد که نمی فهمد. چون می فهمد که نمی فهمد به صاحب وحی می گوید این جزئیات را شما با من نشون بدید. مثل این کارخانه های کور بلند که اینا فقط می توانن آهنها را ذوب بکنن، اما اون ظرافت کاری ها و کارهای ریز را باید به اون صنایع دستی و مانند اون بدن. هرگز کارخانه های کوره های بلند که فقط می تواند آهن ذوب بکند او نمی تواند کلید بسازه، کلید را با یه ابزار ظریف خاصی می سازن. عقل مثل اون کور بلند کارخونه هاست که مسائل کلی رو درک میکنه البته به مقدار وسعش، اما صدها مسائل جزئی است که اصلا مقدورش نیست. لذا میگه من در کلیات برای تأیید، در جزئیات که فراوان است برای تأسیس نیاز به صاحب شریعتم. اما این مسئله که آیا انسان اولی از خاک بوده بلا واسطه، یا از خاک بوده مع الواسطه. اگر مع الواسطه بود، یک واسطه دارد یا چندین واسطه، این جزء مسائل عمیق است. اگر ظاهر چند آیه یک سمت را تأیید می کند، ظواهر بعضی از آیات دیگر هم بی اشعار نسبت به بخش دیگر نیست. اضف الی ذلک کله، این که ظواهر ظنی در این گونه از مسائل عمیق علمی حجت نیست. انسان میخواد عقیده پیدا کند دیگر. عقیده یعنی جزم. با مظنه که نمیشه جزم پیدا کرد، با چهار تا ظاهر که. این که نمیخواد عمل بکند که بگوید ظاهر این لا تعاد این است، من باید عمل بکنم چشم. این میخواد عقیده پیدا کند. عقیده که دست کسی نیست که. این میخواهد باور کند، نه مقلدانه بلکه محققانه، که اصل آدم چی بود. این با برهان عقلی باید باشد. یک، اگر برهان عقلی نبود قول معصوم علیه السلام باید باشد. دو، قول معصوم را بزرگان حکمت فرمودن این میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. یعنی همون طوری که نظیر تغییر العالم متغیر، او حد وسط برهان قرار میگیرد. و اگر چیزی لازمی ذات موضوع بود، حد وسط قرار میگیرد و برهان تشکیل می شود و نتیجه یقینی می دهد. قول معصوم هم می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد. این رو هم حکمت و فلسفه ثابت کرده است. این سری فرمایش مرحوم صدر متعلین است که قول معصوم یقین آور است. اما این در صورتی که سندن و دلالتن یقینی باشد. یعنی اگر زراره در حضور مبارک امام ششم سلام الله علیه نشسته است، حضرت هم در صدد بقام بیان است، جهت بیان مشخص است، تقیه در کار نیست، ابهامی هم در کار نیست، یک مسلبی را به صورت روشن بیان کرده است، مسئله عدم غفلت و عدم خطا و عدم سهو و عدم نسیان امثال ذلک در کار نیست، مسئله اصالت عدم قرینه و اصالت عدم تخصیص و اصالت عدم تقیید و امثال ذلک در کار نیست، این زراره مثل یک عالم ریاضی یقین پیدا میکنه. این هیچ شکی ندارد که حضرت اگر بفرماید در قبر وضع این چنین است، همونطور یه عالم ریاضی میتواند مساحت یک مثلث را به اصول ریاضی به دست بیاورد و به او یقین پیدا میکنه. اگر کسی در حضور معصوم علیه السلام باشد و حرف حضرت را بدون استناد به این اصول عقلایی درک کند، این یقین پیدا میکند بدون تردید. یه وقت از یک روایت است که انبوه و تلی از اصول همراه است. انسان باید یک ساق اصل همراه داشته باشه تا این اصل روایت بفهمه. همه ما همین طوریم دیگر. یعنی وقتی یه روایتی به دست ما میرسد، تا بخواهیم این روایت رو معنا بکنیم باید یک ساق اصل مصرف بکنیم. بین ما و امام ششم سلام الله علیه که بیش از 11 قرن گذشته است، رو به چندین راوی یکی پس از دیگری اینها رو نقل کردن، رو تک تک روات و رو تک تک کلمات باید اصول پیدا کنیم. انشاءالله این راوی اشتباه نکرد. اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم کذا، اصالت عدم کذا، رو تک تک راوی، رو تک تک جمله، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقیید، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم اراده خلاف ظاهر، رو تک تک این جمله ها، برای اینکه همه اینها به اصول بسته است. وقت می شود یک انباری از اصول محصول این تلی از اصول، جز زن چیزی دیگر نیست. در برابر این عمل زن حجت است، زن خاص حجت است. انسان میخواد عمل بکند، همین هم کافی است. ولی اگر بخواد اعتقاد پیدا کند، خب دستی اون نیست که. او الان میخواد باور کند که آسمان و زمین در 6 روز خلق شدن. هر چه به او بگوین آقا ظاهر این روایت این است، میگه بله من 60% احتمال میدم، اون 40% چه کنم؟ به او بگویم 40% رو تعبدن قبول بکن. این که دستی اون نیست. مسئله عملی نیست که بگویم پاشو فب نرال اکثر. اینه که زن در اصول اعتقادی حجت نیست، فضلن از اصول علمی که انسان اگر معتقد نبود به هیچ جای آسیب نمی رساند. حالا اگر در این زمینه بحث نکرد که این 6 روزی که آسمان زمین خلق شدن چیه، میگه به من چی، هرچه هست، من هرچی که قرآن گفت قبول دارم، حالا چیه من چه میدونم چیه، اصلا لازم نیست بحث بکنم. در اعتقادیات اون جایی که باید عقیده پیدا کند مظنه حجت نیست، چه رسد به علمیات که اصلا جای عقیده نیست، مگر از اون جهتی که قرآن خبر داده. او از اون جهتی که قرآن خبر داد میگه که اعتقد و بنده جمیع ما جا به نبی صلی الله علیه و سلم حق لا ریب فی، ذالک کتاب لا ریب فی هدن للمتقین، همینقدر کافی است بره. بنابراین این دو تا بحث که هر کدام یه بحث عمیق علمی است، اون وقت اگر پیشرفت علم به صورت فرضیه نبود، به صورت قانون در آمد، معجزه علمی هم ثابت می شود. اول انسان می خواهد بفهمد از کجا خودش است. خود علم فی نفسه مطلوب است. این یک. و اگر هم پیشرفت علم از حد فرضیه تجاوز کرده است به حد قانون قطعی رسید، اونگاه اگر ما دیدیم چیزی را قرآن فرمود که همکنون بعد از زحمات زیاد صاحب نظران به صورت یک قانون قطعی رسید نه فرضیه، این میشه معجزه علمی، این مزید ایمان است. منتها مبادا انسان فرضیه را به حساب قانون بیاره. فرضیه با قانون یه فرق عمیقی دارن. قانون یعنی شیء ثابت شده، مثل مسائل ریاضی، مثل امور بدیهی که حق است، ثابت است، لا ریب فیه، این حق سیار است، می رود و مسائل نظری را هم به دنبال خود می برد و به اون منبع و چشمه می رساند و روشن می کند و تحویل آدم می دهد. قضیه بدیهی می رود و می برد، هم علوم نظری را به همراه خود میبرد، سیراب میکند، و هم عالم را به همراه خود میبرد، او را علیم میکند. شما فرض بکنید یک راه بلدی که خودش متن جدول جوی است، این با یک دست قضایای نظری را گرفته، با یک دست انسانهای تشنه را گرفته، هر دو را میبرد به اون منبع آب یعنی سرچشمه. کار قضیه بدیهی اینه که هم در سایه خود قضایای نظری پیچیده را روشن میکند و هم صاحب نظری که قبلا مردد بود او را هم اکنون مصمم میکند، انسان جاهل را عالم میکند. این دو هنر مال قضایای بدیهیه است که می رود و می برد. اما فرضیه که علوم با اونا هستن، این نمی رود. بیان لطیفی سیدنا استاد رضوان الله در اصول فلسفه دارن، می فرمون این قضیه فرضیه مثل اون پای ثابت پرگار است. اگر کسی بخواهد یک دائره رسم بکند، یک پای این دایره میگردد، کار رو اون میکند، اما یه پای شلی هم لازم است که بیسته وسط. این پای ساکن پرگار نمی رود ولی باعث می شود که دیگری برود، اما در همین دور خود حرکت بکند، نه بیشتر. فرضیه مثل اون پای ساکن و ثابت پرگار است، نمی رود ولی مقدار بار دوش اوست. اون که می رود پای سیار است ولی در همین محور دیگه جای دیگه راه برای اونیست، چون این پای فلج است، نمیاد. اگر اون پای هم سیار قدرتی می داشت خیلی از جاها می رفت، اما نمیتونه بره، همین دور خود خط می کشه. فرضیه کارش بیش از این نیست. آینده نزدیک یا دور ممکنه این فرضیه عوض بشه. یه انسان علم زده فرضیه را به منزله قضیه بدیهی تلقی می کند و ظواهر دینی را بر این حمل می کند. در آینده نزدیک یا دور که زیر این فرضیه آب بسته شد، دست این شخصم از مسائل دینی خالی است. ولی یک صاحب نظر هرگز فرضیه را بر ظواهر دینی تحمیل نمی کند، در حد شاید است نه باید. شاید منظور آیه این باشد، ما که نمی دانیم. اگر یک مسئله از فرضیه به صورت قانون در آمد و بدیهی شد و مسلم شد، اونگاه آیه اگر چند تا احتمال دارد بر همین حمل می شود ولا غیر. این یک. و اگر آیه ظاهرش برخلاف ایده است، این می شود دلیل لبی که قرینه آیه قرار می گیرد. آیه برخلاف ظاهر حل می شود. این دو. مثل مسائل دیگری که درباره ید الله یا جا ربک و امثال ذلک آمده، اگر دلیل عقلی دلالت کرد، انسان به برکت دلیل عقلی، حالا یا لبی متصل است یا لبی منفصل، آیه را یا روایت را برخلاف ظاهرش هم می کند، اون وقت مجاز است. بنابراین اگر چنون که ثابت بشود که اون چرا که علم به صورت قانون تثبیت کرده است نه به صورت فرضیه، اون را یک کسی که امی بود در 14 قرن قبل فرمود بدون اینکه هیچ سخنی از این مسائل باشد، این میشه معجزه علمی، این مایه مزید ایمان است. بنابراین شتاب در حمل آیه بر فرضیات یا روایت بر فرضیات روانی است. حالا اگر ثابت شد که عقلن محال است، ثابت شد که عقلن محال است که یک زن و شوهری از خاک خلق بشوند، انسان جور دیگه آیه رو معنا میکنه. اگر ثابت شد که عقلن محال نیست، آیه رو جور دیگه معنا میکنه. اگر در حد فرضیه است، دست به آیه نمیزنه، ببینه آیه ظاهرش چیه. این سه وظیفه است در سه نحو برداشت. حالا ببینیم در این دو مبحث که هر مبحثی سه قول را به همراه دارد، ظواهر دینی چیست؟ بازده پیشرفت‌های علمی چیست؟ آیا علم به یک نتیجه قطعی 2 تا 4 تا رسیده است؟ نه، در حد فرضیه است. آیا ظواهر دینی در حد نص غیر قابل تعویل است؟ نه، در حد ظهور و ظواهر و زنون معتبر است، نص نیست. آیا این روایات یک دست است، هیچ معارض ندارد؟ نه، بعضی از آیات معارض با بعضی آیات دیگرند، منتهی جمع دلالی دارند، یکی ازهر است دیگری ظاهر، اون از هر رو باید مقدم داشت. بنابراین پس بحث در این فصل در دو مبحث بحث است و هر مبحثی هم سه نظر هست. والحمدلله.